مجلات علمی پژوهشی پیدا نمی کنید که مثلا در حوزه روش شناسی میگن روش ها به دیوارهای بنبست حسابت کرده و اصولا داغ شدن مقوله دانشی فلسفه علم.
درود بر شما. اصلا بحثای رایج ایمره لاکاتوش همین که می‌فرمایید. بله.
یعنی موقعی که اصلا این که ما دانشی تقریبا میشه گفتش که حالا ممکن ریشه هاش قدیمی تر باشه ولی تقریبا در نیمه دوم قرن بیستم دانش نسبتا مستقلی و یک حوزه تأملی در آکادمی های دنیا و منشورات علمی تحت عنوان فلسفه علم به وجود اومد که اون بزرگواران نخبگانی که شنونده هستن میدونن تقریبا متکفل بحث و فکر راجب این بود.
بله.
چرا دانش داره متوقف میشه، چرا دانش اون زایندگی رو نداره؟ حتی خود غربی ها احساسشون این بود که ما یک زایندگی در مثلا قرن 19 هم در دانش بشری داشتیم که وقتی ما به قرن نیمه قرن 20 هم رسیدیم اون زایندگی رو نداریم. حالا مثلا مفهومی مثل مفهوم پارادایم یا شیوه های روش کیفی یا چیزهای شبیه این پیشنهاد شد و روش کار شد تا مثلا اواخر قرن 20 هم ما مجدد یک زایشی در علم احساس می شود، یه تولیدی احساس می شود. مجدد موقعی که ما وارد قرن 21 شدیم در این حالی که تولیدات انبوه از جنس مقاله، کتاب، همایش، تحصیلات تکمیلی، آدم های اینجوری داریم، این احساس غلبه داره که اون زایندگی دانشی که بتونه یک اتفاق جدی رو در حوزه بشری
حوزه جدیدی از علم
حتی رشته و حوزه جدید از علم هم به وجود می آید ولی احساس این که معنای جدیدی دروازه جدیدی بر بشریت باز بشه دیگه نیست. یعنی احساس میکنیم که ما به یه نقطه خاصی رسیدیم. مثلا شما میبینید که ما تو حوزه فلسفه خیلی به این احساس تو آکادمی ها رسیدیم، در حوزه هنر که خلاقانه ترین بخش یه احساس فروبستگی وجود داره، در حوزه علوم اجتماعی و حتی در حوزه های علوم بنیادین مثلا حتی در ریاضیات، در فیزیک، بحث سر اینه که انگار ما دیگه مسئله بزرگ جدیدی رو نمیتونیم حل بکنیم و هرچی که در علم فعلی وجود داره مسائل خیلی خرد و ریزه. مثلا شما نگاه کنید این نتیجه، یعنی شکلش در قالب کالبدی دانش و سیاست گذاری دانش این شد که ما زمانی در تقریبا نیمه اول قرن بیستم مفهوم دانشگاه رو داشتیم، یعنی دانشگاه ها بودن که تمام این سیاست گذاری دانش از طریق اینها صورت می گرفت و مکانیزم های خاص خودش رو داشت. تو نیمه دوم قرن بیستم مفهومی پررنگ شد به نام پژوهشکده ها. یه تفاوت های جزئی داشت، سعی می کرد که بخشی از اون فروبستگی دانشی که در دانشگاه ها وجود داره رو رفع بکنه، اگرچه برخی از تغییرات در داخل دانشگاه ها هم تقریبا دانشگاه ها رو به چیزی شبیه پژوهشگاه ها شبیه کرد و مثلا واژه هایی مثل دانشگاه نسل دو یا چیزهای شبیه این به وجود اومد که دانشگاه هایی هستن که یه پژوهش بر آموزش غلبه داره. حالا خود این تعریفش چیه قابلیت بحثه. از انتهای قرن بیستم و تقریبا میشه گفت در قرن بیست و یک مفهومی به وجود اومد به نام اندیشکده. یعنی شما تو اندیشکده دیگه اصلا مسئله بزرگی رو حل نمی کنی. اندیشکده اون جاهاییه که شما یک مسئله خردی رو در نظر میگیری، اون مسئله خرد بعد حل بشه.
آیدو در ایران هم داریم اندیشکده؟
بله، با در ایران طبق برخی آمار مثلا حدود 200 اندیشکده داریم، حالا کوچیک و بزرگ. نمیخوام بگم اندیشکده ها نالازمه ها یا غیر ضروریه،
پدیده نازو بود.
میخوام بگم که اون حوزه یا اون پیشران و موتور محرکه ای که در حال دو تولید دانش کجاست ما جنس مسائلی که در اندیشکده ها مطرح میشه خیلی مسائل خوردیه.
بله.
مثلا فرض بکنید اینکه نمیدونم الان موضوعی که الان تو اخبار و اینها خیلی ممکنه بشنویم اینه که مثلا قاچاق دام وجود داره، یه پالیسی پیپر شما بنویسید، یه نوشته سیاستی یا یه تولید سیاستی داشته باشید، آقا ما چجوری قاچاق متوقف کنیم، وضعیت بنزین چجوری حل میشه.
آقای دکتر سایی میبخشید میکنم، من حس میکنم به شیوع چیزی به نام فلسفه های مضاف هم نشانش همین اندیشکده هاست. مثلا اخیرا کتابی در اومد در حالا در حوزه فلسفه اسلامی خودمون، فلسفه فلسفه اسلامی جناب خسرو پناه نوشتن، فلسفه فلسفه علم، خیلی جالبه. به اینا میگیم فلسفه های مضاف.
نکنید اینا الان میخواستم تو ادامه بحث بگم،
یعنی اون تولیدی که حضرت عالی میفرمایید
این اتفاقا شده. این جنس بحثا جنساییه که به دنبال اینه که برخی از فروبستگی ها رو باز بکنه.
بله.
یعنی من به جای این که بیایم روی شاخ و برگ ها مسئله حل بکنم و با حل اون مسئله به یافته های جدیدی برسم و فکر کنم دارم تولید دانش و نظریه میکنم، برگردم در ریشه ها تأمل بکنم ببینم اونجاها چیز جدیدی در میاد یا نه.
مدیریتی شدن، معضل ها مدیریتی شدن.
این نوع نگاه که حالا یه مقدار زیادی مثلا شاید تو صحبت بزرگوارانم بود ولی میدونم که شاید به این معنا نبود، یه نوع نگاه یعنی غلبه یه نگاه پراگماتیستی آمریکایی که علم فقط اونجاییه که به درد پیاده سازی میخوره.
بله.
و اون اگر مثلا نتوانیم چیزی رو پیاده سازی بکنیم یا تو صحنه عمل بهش بپردازیم، این دیگه علم نافعی نیست. که میگم مدله، یعنی اصلا اون فلسفه، یعنی نگاه فلسفه پراگماتیستی به مفهوم دانش بود که ما رو از دانشگاه به پژوهشگاه و از پژوهشگاه به اندیشکده ها برد و در حوزه اندیشکده ها به مسئله های خرد و شاخ و برگ دانش معطوف کرد.
بله. بنده زیرنویس بذارم که پراگماتیسم به معنی فلسفه عملگرایانه.
بله.
بله.
که خودش مال بحث جدی داره کلا، مثلا مفل یعنی بنیان تقریبا غالب محقق شده در سیاست گذاری دانش، نظریه پردازی و آموزش علم در جهان تقریبا مبتنی بر فلسفه پراگماتیسته.
بله.
واسه همین هم هست که اینقدر ما داخل این فلسفه دست و پا زدیم و شنا کردیم که برامون قابل تصور نیست که فلسفه های دیگه، یعنی اگر ما تو پارادایم های دیگه ای میتونستیم تربیت بشیم چی جوری به دانش نگاه میکردیم.
ساخت اسلامی ایرانی رو
دقیقا. حالا این جاهایی که هست مثلا فرض بکنید که وقت دانش ها و نوع نگاه هایی که از جنس همین چیزی که شما گفتید، یعنی برمیگرده وقتی ما بگیم فلسفه مضاف، این حالا اینا قابل بحثه که اینا ممکنه نگاه لزومی نباشه یه نوع جنسی از تفکر فلسفی به معنای همین که من تأملی بکنم، یه تأمل انتقادی داشته باشم به مبانی دانشی که من توش هستم،
مبانی روش شناختی.
مثلا فرض بکنید شاید اون کسی که یک نگاه کوانتومی رو در فیزیک بنیان گذاری کرد یا متوجه شد تناقض‌های بین الکترومغناطیس و دانش مکانیک وجود داره و خواست اینا رو حل بکنه، یک حوزه جدیدی در فیزیک ابداع کرد، این هم یه نوع فلسفه اون رو کار می‌کنه. کما که شما مثلا این کتاب آیه دکتر گلشنی رو ببینید تحت عنوان
فلسفه فیزیکدانان معاصر،
اصلا بحثش اینه.
بله.
یعنی ایشون میگه هایزنبرگ وقتی میاد اصل عدم قطعیت رو پیشنهاد میده، میگه این اصلا موضوع فیزیکی نیست.
دقیقاً. کاملا فلسفی، کاملا اندازه‌گیری.
دقیقاً یک، یعنی رفته به قول شما در به صورت فلسفی و یک نوع تأمل انتقادی درباره مفهوم اندازه‌گیری که ریشه یا موضوع علم فیزیک فکر کرده، به نتایجی رسیده که نتایجش رو برده در دانش فیزیک پیاده سازی کرده.
سر از معرفت شناختی و اپیستمولوژی داره.
دقیقاً. یعنی تا اونجا هم مثلا بله. پیش میره. حالا این حوزه و این نوع نگاهی که ما مثلا به حوزه تخصصگرایی داشتیم، خب این تخصصگرایی ما رو برد توی حوزه‌ای خیلی محدود کرد در اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21، یک نوع چند رشته گرایی مولتی دیسیپلینری و اینها هم رسید، ولی باز هم اون مسئله فروبستگی دانش رو برای ما حل نکرد. چرا؟ چون الان مسائلی که 99.99% درصد اندیشمندان جهان در دانشگاه ها و هر جایی دیگه ای که در حال تولید علمن بهش فکر میکنن، مسائل خرد است.
آفرین.
چون مسائل خرده، از تأمل به این شیوه در مسائل خرد، یک دانش جدید، یک مسیر جدی جدید که بشریت احساس بکنه یک مسیر جدی جدیده،
برآورنده یک نیاز جدید،
دقیقاً، و یا اصلا یک فضای جدیدی از نیازهای جدید بکشاید، به وجود نمیاد. بله. و این خودش یه مسئله ای که قابل بحثه که حالا که تو رانده به قول معروف دوم بوم راجبش حرف بزنید.
من یه نکته میخوام اینجا خدمتتون بگم. جناب
مصری،
بحث مربوط به عملگرایی مربوط به امروز نیست. یعنی اون چه که به هر حال در نگاه کارهای انجام شده بعد از جنگ جهانی دوم توسط به هر حال امریکا در رأس قرن میبینیم، سمت و سوش به همین شکل بوده. اما ببینید الان با واقعیت هایی مثل انقلاب تمدنی که از تو آقا میگه، آیا انقلاب تمدنی یه چیز خورده یا یه چیز کلانه و همه زمین ها رو داره، زلزله ایست که همه چیز رو داره؟ آیا ما هنوز در ورطه به اصطلاح نگاه به آنچه که از گذشته داریم باید باقی بمانیم، یا باید اونها رو متناسب با آنچه که الان نیاز هست تغییر بدیم؟ اصولا آنچه که وقفه نامیده میشه در رسیدن به انقلاب تمدنی، حالا با نگاه به صدا امریکاییش میشه خدمت رو شود انقلاب صنعتی چهارم، با نگاه اروپاییش شکل دیگه، با همه اینا برای خودشون برنامه دارن.
دقیقا.
اما نکته‌ای که وجود داره این هست که ما اگر وقفه‌ای داریم این هستش که جامعه شناسی پا به پا نیامده، مدیریت پا به پا نیامده، روانشناسی در جاهای گیر کرده که باید تغییر بکنه و امثال این موارد. دقیقاً شما درست میگید، یعنی ما گیر به اصطلاح همپا شدن علوم انسانی هستیم برای اینکه اون پیشرفت ها رو بتونیم مدیریت بکنیم. اگر ما الان واکنش گرای تأخیری هستیم برای اینکه ذات اونچه که الان پشت این ابزارها وجود داره رو بهش بی‌توجهیم یا نمیتونیم مدیریت بکنیم، ما این رو باید قبول بکنیم که در هر یک از روندها و فراروندهای فعلی که باش روبرو هستیم یک نقشه راهی نهفته است و یک فلسفه‌ای وجود دارد. نگاه ما اگر که به اون فلسفه نباشد و عملگرا به قول شما باشیم، داریم تو زمین اونها بازی میکنیم. نکته‌ای که باز من تکرار میکنم این هستش که ما همین به اصطلاح اتفاقات رو باید بتونیم با اندیشه‌ها و معرفت شناسی خودمون بازنویسی کنیم. این همون چیزی که نظریه پردازی اسمش رو می‌ذاریم.
البته جام سایف کام به عنوان مقدمه مطرح کرد.
بله، یه دو سه تا پله دیگه داشتم اتفاقا به همین جا برسم. نکته اصلی که تو بخش اول می‌خواستم جمع‌بندی بکنم همینه. یعنی اگر ما یه تولید نگاه هدفمند و کلان برای همون نظریه پردازی و نگاه تمدنی داشته باشیم، اون وقت ممکنه مفهوم ارزیابی، مفهوم پیاده سازی اون دانش که ما رو به نقطه‌ای برسونه که بدونیم در همون محور صحیح و بردار درست با جهتگیری صحیح در راستای نگاه تمدنیمون میخواییم حرکت بکنیم، شاید یه چیز دیگه باشه. یعنی دقیقا اون فهم اولیه از ارزیابی یا پیاده سازی که به ذهن ما برای سطح نظریه های خرد به نظر میرسه تو اون سطح نباشه. یعنی من اول باید بفهمم میخوام تو کدوم حوزه نظریه پردازی بکنم. نکته بعدی که اینجا شاید مهم باشه اینه که من الان واقعا نمیدونم اون نگاه تمدنیم چیه. یه بحثی رو تو حوزه سیاست گذاری وجود داره راجبش که ما به یه سطحی میرسیم، حالا تو کتاب ها بهش میگن آنارشیسم منظم.
چطور؟
یعنی
کیاس
مثلا یه نوع کیاس منظم، یعنی در این حالی که کیاس
تو دلش نذاره.
این اصطلاحات تخصصی رو اگر برای شنونده ها اندکی روشن کنید ممنون میشم.
که تو دلش نذاره.
کیاس همون خاوس هست به معنی آشوب.
بله. حال این فضا چه فضاییه؟ این فضا فضاییه که در این حالی که من نظام ترجیحاتم مبهمه،
بله،
نمیدونم من دقیقاً هدف گذاریم چیه، ولی در این حال تو همین فضا هم یه چیزایی درک میکنم، ولی اینکه نتونستم هنوز منظمش بکنم. من باید تو همین فضا متناسب با همین درکی که دارم یه حرکتهایی انجام بدم و از اونها به درک بالاتری برسم و درک بالاتر و درک بالاتر، یعنی که اینجا یه مفهومی رو مطرح میکنن، حالا هم تو حوزه فلسفه علم هم تو بحثایی که بوده، حتی خود غربی ها هم میگن رو همین فرایند رفتن. این چون خودتون رو بذارید به جای آدمی که روشنفکری که قرن 17 و 18 هم زندگی میکرده، روشنفکر به معنای امروزیش علم تولید نمیکرده، چیزی تولید میکرده که خود غربی ها اسمشو میذارن common sense، که ترجمه پیچیده‌ای داره، یعنی تو ایران فارسی، بله بله دقیقاً. حالا این ترجمه خیلی اون کامن سنس انگلیسی رو نمی‌رسونه، بله.
حالا
برخی از اندیشمندا که چیز کردن مفهوم، یعنی مفهوم عرف رو پیشنهاد دادن، حتی میگن همون درکی که ما از عرف داریم تقریبا همون معنیه که انگلیسی هاست مفهوم کامن سنس میفهمن.
بله
اون چیه؟ ما وقتی تو سطح کامان سنس هستیم برای مثلا سیاست گذاری علم، دقیقا همون نقطه ایه که یه نوع آنارشی منظم داریم، یعنی آشوبه در این نظم، یه نظم احساسی داریم. من یه چیزی رو درک میکنم و یه سری ابزارهایی دارم، ابزار دانشی که الان در اختیار منه، همین دانشی که تو یه تمدن دیگه آفریده شده، من الان چیز دیگه ای ندارم. چیزی که من رو نسبتم با این به اصطلاح تنظیم میکنم همون عرفیه و کامن سنسیه که دارم، یعنی من میفهمم که این دانش همه نوع بحرانی رو درک، چون الان خود غربی ها بگیم آقا دانش برای شما چیه، میگه دانش برای من یه ابزار بر حل بحران های جامعه همه. یعنی تعریف ساده علم تو برخی از نگاه های اندیشمندان اینه که آقا من یه چیزی، یه ابزاری دارم که میخوام بحران ها حل بکنم، این بحران های کوچیک بزرگ یا حتی بحران به معنای پیشرفت کردن، یعنی اون چیزی که پیشرفت برای من به وجود میاره یه مسئله است، من اون مسئله رو حل بکنم، جنسی از حل مسئله، حل بحران یا چیزهای شبیه این. خب من اون ابزار رو که برای اون به وجود اومده میگم، میفهمم که آقا این همه نوع مسئله ای رو میفهمه، همه نوع بحرانی رو درک میکنه، غیر از مثلا بحران معنویت.
آفرین.
که احساس میکنم که یک سطح عمیقی از انسانیت فرد و جامعه رو متأثر میکنه.
آقای دکتر من یه جمله باید تکمیل اضافه کنم، ببخشید چند دقیقه از کمین گرفتم که به این لحظه خاص برسم. بحثایی که میفرمایید تا جایی که حالا بنده با مطالعات ناقصم به خاطرم هست مبتنی بر بحثای جامعه شناسی علم که لاودی مطرح کرد.
بله بله،
از بروزترین بحثای جامعه شناسی علم هستند و ریشش تو هم مدیریت.
یعنی اصلا نیا کنید،
اما میبخشید لاودی دقیقاً به این نقطه که شما رسیدید میرسه، اشاره میکنه میگه این کامان سنس برای ما اگرچه هدف رو به طور دقیق مشخص نمی‌کنه تا ما بتونیم ارزش گذاری جامعه شناسانه روی هدف علمی خودمون داشته باشیم، اما خوبیش اینه که راهی را که نباید برویم را به ما نشان میده.
دقیقاً
اون خلایی که حضرت علی اشاره کردید، اون معنویتی که مثلا حالا در فرهنگ خودمون غایب هست رو به ما نشون میده، از این مسیر نباید بریم اگرچه راه غایت رو مشخص نمی‌کنم.
بله، تحقیقی که حدود سال 86 انجام شد،
خب
نزدیک به 9 تا دانشجوی دکتری و 5 تا استاد درگیرش بودن. این قرار بود که بگه که ما چجوری باید میان بر بزنیم، بالاخره ما داریم کار میکنیم، دیگران هم دارن کار میکنن، یه گپی وجود داره و این گپ مرتبا داره اضافه میشه به جای اینکه کم میشه، ما چیکار باید بکنیم؟ خب یکی از موارد این بود که ما باید به سمت مکانیزه شدن بریم که بتونیم فرآیندها رو به اصطلاح نگذاریم افراد مرتب تغییر. اما مهمترینش این بود که ما باید برگردیم به حکمت و اشراق، یعنی همون که العلم و نورون، یعنی علم واقعی نوره. اون چیزی که ما الان در دانشگاه داریم یاد میدیم سواد از ماده سوده که یاد میگیریم، یه کتابی در زمین فلسفه هست بخونیم و بفهمید، ولی اون علمی که از ماده نوره از اون غافلیم. اون زمانی که به هر حال تمدن شرق به هر حال به یک به اصطلاح سطحی رسیده بود که اصلا فاصله بسیار زیادی غرب از شرق داشت، آنچه که میبینیم همینه، حکمت اشراق. الان یه چیزی میدیدم که به اصطلاح ژاپنیا یه دونه شمع کوچیکو گذاشته بودن، از این شمع داشتن انرژی الکتریکی ایجاد میکردن. یاد بس شیخ بهایی افتادید که این با یک شمع چگونه گرمابه رو گرم میکرد. پس اینا همش با هم علم رو تشکیل میده. حالا اگر ما ذات علم رو به ماهو و علم متصل به حکمت بدونیم ولی حکیم رو فراموش بکنیم، راه به بیراه میبریم. یعنی اینجاست که ما اگر که برگردیم و به علم به عنوان نور نگاه کنیم، ما اتفاقا جزئیات بسیار زیادی برامون روشن شده که دیگران ندارن. ما میگیم اگر کسی برای خداوند داره تحسین میکنه، از زمانی که از منزل خارج میشه ملائکه بالهاشون رو زیر پای اینا میذارن تا بیا. ولی الان چجوری عمل میکنیم که فرد فقط دنبال اون کاغذ مدرکه؟ آیا عمل کردمون اون شکلیست این رو براشون باور به عنوان باور مطرح کنیم؟ یا اینکه آقا استاد مثلا چجوری مثلا میخوای سوال بدی، از کجا سوال میدی، من چجوری باید مثلا. خب این روز به روز رفتن به سمت به اصطلاح کیفیت کمتر و چارچوب های ما رو به جایی نمیرسونه، یعنی که ما از اون بحث اساسی داریم
دور میشه. جام زبیان اگه اجازه بدید صحبت های جام سایی نیمه کارموند و ما صحبت های جام قندقی را حتما بشنویم. گستاخی بندر ببخشید. البته میبخشید، من اینو فقط اشاره بکنم که تفاوت علم به معنی سواد به زعم جناب موسویان با علم به معنی نور احتمالاً اینه که در حکمت صدرایی و شیخ اشراق ما جام سهروردی، علم به معنی نور از جنس وجود هست. بله، موجب تعالی وجودی.
این به معنای نور این است که اگر شما خودت رو آماده بکنی و ظرف وجودیت رو در اختیار بگذاری، حکمت از به اصطلاح لبان جاری
در اصالت وجود و حرکت جوهری،
کمکی که خداوند میکنه به ما تو هر مرحله ای کرده،
فقر وجودی،
یعنی حکیم رو دریافتیم که تونستیم مثلا فرض کنیم که این میانبره رو بزنیم. یعنی این میانبره برای ما بسیار بسیار
کاتالیزور،
ولی نظاممون این مفهوم رو هنوز قابل ندانسته.
جواب سایی بشه
سالی بزنم، حالا درکی که خودم از این مفاهیمی که جناب دکتر موسویان مطرح کردن مدت ها فکر میکردم تو این مثال هست. حالا نمیدونم این مثال چقدر درست باشه، علما باید نظر بدن. حکمت حتی دانش به معنای ساینس مدرن رو نفی نمی کنه، تو جایگاه مناسب خودش قرار میده. نسبت اینها رو هم من نسبت کالبد و روح میدونم. یعنی اگه بخوام یه مثالی بزنم، حالا مثال برای تقریب به ذهنه، حالا باید بدیم درسته یا غلط. دانش غربی در مثلا قرن 17 18 که در حال آفرینش بود، یه تحرکی داشت و این حرکتی که بشر از این دانش میدید به نظرش بود که این یک موجود زنده است، در حالی که این موجود زنده نبود، یک موجودی بود، یک جمادی بود که در حال در با نسبت محرک و پاسخ داشت به محیطش جواب میداد. و بعد از یه مدتی که در حقیقت از عمر جوامع گذشت، این روی حالت سکونی رسیده و چیزی که الان میتونه بهش یک روح جدید بده که واقعا اینو زنده بکنه، یه چیزی از جنس حکمته. این حرفایی هم که ما میزنیم، حالا ممکنه شنونده های ما بگن که اینا چه حرفای غیر علمی افراد میزنن، که واقعا اینجوری نیست. یعنی حتی کسایی که تو غرب تو حوزه فلسفه علم دارن کار میکنن، بحث آخری که دارن خیلی به این نکات رسیدم. حالا حتی بعضی هاشون مثلا مفهوم دین و اینها رو معنویت به معنایی که ما میگیم رو نمیفهمن. بعضیاشون به دنبال مثلا زنده کردن اسطوره هان تا بتونن مثلا یه تحرکی در جامعه بشری ایجاد کنن. یعنی میگه بشر به این نقطه ای رسیده
نوکرایی که توی
بله
بذارید اسم بیارم از کارل یاسپرس بله پیشو بگیرن. بله
من یه مثالی باش در تکمیل هم بله. زاکربرگ رو بالاخره یه فردی میدونید که برای خالق فیسبوک بله. امروزی فکر میکنه اینا زاکربرگ مدت زیادی رو در کشورهای شرقی به دنبال یافتن ریشه هاییست که بتونه برحال این بحث علم رو توسعه بده. ببینید زاکربرگ خودش رو هم به تو بیدین معرفی میکنه اصلا در حتی نمیگه من یهودیم، میگه من بیدینم بیدینم. ولی میبینیم که زاکربرگ با همسرش و فرزندش میره هند و اونجا در مورد مکاتب مختلف ماورالطبیعه به اصطلاح چکار میکنه؟ مطالعه میکنه.
چرا این اتفاق میفته دکتر؟ چون این متوجه است این دانشی که در اختیارشه و میخواد باش انسان و جامعه رو بشناسه، حالا احتمالاً اون با نیت این که بتونه برش غلبه کنه
بله.
تا یه جایی اینو میبره، از یه جایی به بعد اگه میخواد انسان رو بشناسه که ریشه تمام علومه، بعد برگرده به چیزهایی که به نظر ما شاید غیر علمیه، واسه همین حتی به اسطوره برمیگرده
بله. جان دکتر سایمی بخشید، اخیراً بحثی مطرح شده به اسم همزیستی اسطوره در فیزیک جدید.
دقیقاً
یعنی دقیقاً اومدن معرفت شناختی تفکر اساطیری رو که ارنست کاسیلر 80 سال 90 سال قبل مطرح کرد در مفاهیمی حتی مثل اصل عدم قطعیت هایزنبرگی، مفهوم مثلا سرایت جادویی تفکر اساطیری رو در شهروندان دنیای زیر اتمی، این که مثلا الکترون ها چیزی دارن به نام اسپین، اسپین ها باعث میشن که اینها شبیه پریان و دیو ها رفتار میکنن.
حالا من اینجوری بگم که اصلا حتی اینا هم ندارن. من به یه جمله از هگل برگردم. هگل بحثای خیلی عجیبی داره به نظر من.
ایدئالیسم هگل بله مشتمل
نکنید بحثش سر اینه، یه سوال خیلی جالبی میپرسه، میگه که دنیاست که انسان رو میسازه یا انسانه که دنیا رو میسازه؟ حالا شما از استعاره گفتید، این کسایی که توزه فلسفه علم دارن صحبت میکنن اینه، علم اصلا چیزی به غیر از استعاره نیست.
درود بر شما.
من هیچ وقت با دنیا به معنای مستقیمش اصلا مواجه نمیشه،
من اوبژکتیو روبرو نیستم،
من چیزی رو یعنی با تصویری از دنیا مواجهم و این تصاویر رو وقتی میخوام یه امر کلی فلسفی تبدیل بکنم، اصلا امر کلی فلسفی به نظر من یعنی استعاره، یعنی ذهنی میتواند نظریه پرداز، اصلا نظریه یعنی استعاره.
دقیقاً مقایسه دو قطب،
یعنی من تونستم وقتی اجزای منفرد رو میبینم از کنار هم گذاشتن اینها یک شباهتی رو کشف بکنم و اون شباهت در قالب یک عبارتی بیان بکنم و این دقیقا همون کاریه که مثلا یک شاعر در استعارگی خودش میکنه، حالا توی افق دیگری،
مثلا جنس تفکر استعاره.
دقیقا و این اون جاییه که تمام دانش ها یعنی از میتولوژی، از شعر، از فلسفه، از هنر تا سطح ساینس، دانش به معنی ساینس مدرن به هم نزدیک میشه، به حالت یک پارچه میرسه و این اونجا و الان این اون امریه که خیلی از کسایی که تو حوزه فلسفه علم، سیاست گذاری، دانش عرض بکنم خدمتون، بررسی پایه‌های علمی و چیزهای شبیه این بهش در حقیقت دارن فکر میکنن، به این رسیدن و میگن اون نگاه رو باید تقویت بکنیم تا با تقویت اون نگاه مثلا بتونیم تا حدی عرضم به حضورتون افقهای جدید، مسیرهای تازه حوزه دانش بود.
یعنی تاکید شما جناب دکتر سایی بیشتر بر دریافتن یک افق رؤیت جدید، یک دور یک آینده نگری، یک نگاه از بالا.
بله اجمالا تو رانده
شما دکتر قندقی داشتم این صحبتاتون
واقعا مباحث خیلی خوبی مطرح شد. من ضمن این که واقعا استفاده کردم نکاتی بعضیاش یادآوری جلسات قبله، بعضیاش هم شاید مثلا اشارهی یا یک حضور مبارکتون ارز کنم که خب آقای دکتر سبیان واقعا مطالب خوبی فرمودند و اینا. ببینید ما الان مشکل هدف گذاری نداریم، حقیقتا این مشکل نداریم. بارها تو این جلسات صحبت شده ما اسناد خیلی خوبی تولید شده.
بله.
بارها یاد کردیم نقشه جامعه علمی کشور، سند دانشگاه اسلامی، سیاست های کلی.